رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 1:30 بعد از ظهر وقت واشنگتن، بعد از شب به وقت کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امروز دوشنبه 5 ماه اکتبر با تازه ترین سرخط خبرها آغاز میکنیم.
اطمینان اشتون کارتر از انجام تحقیقات کامل و شفاف در مورد حادثه شفاخانه در قندوز، احضار سفیر روسیه توسط ترکیه در پی اعتراض به نقض حرمه هوایان کشور به اعطای جایزه صلح نوبل در بخش طب با 3 دانشمند ایرلندی، ژاپنی و چینی.
مقامات افغان میگن که در 3 ولایت شرقی افغانستان جمعا 62,000 کودک به علت ناامنی ها از واکسین محروم شدند. گزارش است که بعد از بخش خبرها پیشکش میشه و در اخیر برنامه توجه شما را به گنج شایگان جلب میکنیم که صفیه حساس گردانندگی میکنه. با ما باشید. و اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد هاشم حبیب زاده و محمد احمدی تقدیم می کنند.
سلام و شب بخیر. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان می گوید که شهر قندوز کاملا در کنترل حکومت افغانستان است. سرپرست این ولایت و اداره محلی در آن ولایت به کار خود آغاز کردند. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا بررسی دقیق سرتاسری از نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیرد و برای انجام این کار یک هیئت نیز گماشته شده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که هدف این کار بررسی تجهیزات و تسلیحات است و اینکه تصویر حقیقی از نیروهای امنیتی گرفته شود.
ای خود ما را کمک میکنه که از وضعیت کنونی یک تصویر واقعی داشته باشیم و او گزارش هایی که گویا ارقام با آنچه که موجود می باشه این مشکل را رفع کرده باشیم.
در این حال اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز را ضایعه انسانی فجیع خواند و تعهد کرد که برای مشخص کردن دخیل بودن نظامیان آمریکایی در آن تحقیقات کامل و شفاف راه اندازی خواهد شد.
تا جایی که به ایالات متحده و قوای آمریکایی مربوط است، ما تحقیقات شفاف و کامل خواهیم داشت و پاسخگو خواهیم بود.
جنرال جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که جت‌های آمریکایی بنابر درخواست نیروهای افغان بر محلی در شهر قندوز بمباری کرد که شفاخانه دکتران بدون مرز در آن موقعیت داشت. اما حکومت افغانستان مشخص نساخته است که آیا درخواست بمباری بر این نهاد سیهی سوی نیروهای افغان بوده یا خیر. پیشتر گزارش‌هایی وجود داشت که حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی در منطقه مورد تهدید قرار گرفتند.
عبدالرؤوف اخضر، فرمانده پلیس ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، عصر امروز در نتیجه انفجار ماین کنار جاده کشته شد. سخنگوی ولایت بلخ با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که فرمانده پلیس ولسوالی دولت آباد زمانی که به طرف منزلش در حرکت بود، موتر حامل وی هدف ماین کنار جاده قرار گرفت و کشته شد. عبدالرؤوف اخضر یک هفته پیش به حیث فرمانده پلیس ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ مقرر شده بود.
مسئولان اداره محلی ولایت بامیان میگویند که بیش از 28,000 خانواده در این ولایت نیاز به کمک های فوری مواد غذایی دارند. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا از بامیان، در این باره گزارش میده.
با گفته این مسئولان، کاهش 70% محصولات زراعتی به خصوص کچالو، سیلاب های مدهش ناشی از باران های شدید و لغزش کوه در ولسوالی کولنگ این ولایت سبب شده است که هزاران خانواده نیاز شدید به مواد غذایی پیدا کند. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، در این باره گفت:
فعلا ذخایر استراتژیک ما خالی هست و یا مواد بسیار اندکی وجود داره و این خیلی نگران کننده است. ما از دولت افغانستان، از مجامع بین المللی می خواهیم و در تلاش هستیم در حال صحبت و رایزنی با همه مسئولان هستیم که مواد غذایی بیشتری به بامیان بفرستند.
مسئولان اداره محلی بامیان خواستار ارسال به موقع کمک های مواد غذایی قبل از فرارسیدن فصل سرما و یخبندان از سوی کمیته ملی مبارزه با حوادث کشور اند.
28,000 فامیل شدیداً نیاز داشت در ولایت بامیان و بعد این آمار در حال افزایش است متاسفانه.
بامیان از ولایت سردسیر و کوهستانی در مرکز کشور بوده که زمستان سرد توأم با بارش برف های سنگین را به دنبال دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
خب شنونده عزیز، برمیگردیم به خبرهای افغانستان. خبر مهمی داریم از کابل. ساعت پیش حمله انفجاری در کابل صورت گرفت که جزئیات بیشتر آن را از اکرام شنواری خبرنگار رادیو آشنا جویا می‌شیم. آقای شنواری، اگر در مورد این انفجار جزئیات بیشتر ارائه بدین که آیا خساراتی هم در پی داشته و دقیقاً در کدام منطقه کابل رخ داده؟
بله، این انفجار البته که ناشی از یک حمله انفجاری بوده. امروز شام در سرک کابل دارالامان در منطقه سیرهی علاودین صورت گرفته. البته مهاجمان انفجاری که تعدادشان گفته میشه 4 نفر بودند، یکیش مواد انفجاری خود در بیرون دروازه خانه ولی سابق هلمند نیم بلوچ انفجار داده و مهاجمان داخل محوطه شدند. صدیک صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله مثلا امریکا گفت که آقای این بلوچ در دوران حمله در خانه نبود و محفوظ است و همچنان وی گفت که نیروی خاص به محل واقع رفته و سهره زیر کنترل خود گرفته. طالبان هم مسئولیت حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده که یک مرکز استخبارات افغانستان زیر حمله گرفته.
سخنگوی پلیس همچنین گفته بوده که سخنگوی وزارت داخله گفته که بعد از او حمله مسلحانه بین مهاجمین هم ادامه داشته. آیا ختم شده؟
البته مهاجمین داخل محوطه هستند و پلیس ساختمان تحت محاصره خود قرار گرفت.
یعنی که هنوز هم پس ختم نشده این درگیری؟
نه، هنوز هم ادامه داره و ممکن تا شواز شاید یک کمی برخورد درگیری طول بکشه، ولی آمار دقیق تلفات ناشی از این واقعه در دست نیست.
بسیار خب، تشکر از آقای شنواری، خبرنگار ما در کابل. جزئیات بیشتر اگر انکشاف پیدا کرد در سرویس بعدی خبر با شما هستیم. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا میشنوید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها را میشنوید. ترکیه سفیر روسیه را در اعتراض به نقض حریم هوایی آن کشور فراخواند. مقامات ترکیه میگویند که یک طیاره جنگی روسی در نزدیک سرحد با سوریه وارد حریم هوایی آن کشور شده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر خبر.
وزارت خارجه ترکیه از مسکو خواست تا از تخطی های آینده جلوگیری کند. یک طیاره روسی حریم هوایی ترکیه را در نزدیک شهرک یایلاداگی نقض کرده بود. اردوی ترکیه همچنان گفته است که یک جت جنگی میگ 29 روسیه برای 5 دقیقه و 40 ثانیه با نشانه گرفتن رادار خود به سمت 2 جت جنگی F-16 باعث مزاحمت طیاره های ترکی شد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت که روسیه گزارش های نقص حریم هوایی ترکیه را بررسی می کند. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
240 گروه شورشی سوری وعده کردند تا بر نیروهای روسی در تلافی به عملیات هوایی مسکو حمله کنند. این اعلام حمله شورشیان نشانه وحدت میان شورشیان معمولا پراگنده است که با گفته آنان علیه اشغالگران روسیه می جنگند، سوریه می جنگند. این 41 گروه که شامل جناح‌های قوی مثل الشام، اردوی اسلام و جبهه شام می باشد، گفته است که روسیه به جنگ سوریه بعد از آن پیوست که نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد در ورطه شکست قرار داشتند.
4 سرباز اردوی هند و 3 شورشی مظنون در نبرد مسلحانه جداگانه در منطقه هیمالیای کشمیر کشته شدند. یک افسر پلیس هند میگوید که سربازان امروز بعد از آن جان باختند که تندروان در جریان عملیات جستجو در جنگل خفرودا مورد حمله قرار گرفتند.
دو نوجوان فلسطینی شامل یک پسر 13 ساله در اثر گلوله‌باری اردوی اسرائیل در درگیری کرانه غربی کشته شد. این حادثه نگرانی هایی را در مورد تشدید خشونت ها افزایش داده است. در آن حادثه چندین غیر نظامی اسرائیلی کشته شده و صدها فلسطینی زخمی شده اند.
رهبران اتحادیه اروپایی و ترکیه طرحی را بررسی می‌کنند که با انقره در رسیدگی بهتر به پناهجویان از سوریه و عراق کمک کند و جریان پناهجویانی را محدود کند که به سمت اروپا در حرکت هستند. ترکیه میزبان 2 میلیون پناهجوی سوری و عراقی است.
شمار زائرین حج که در فاجعه زیر پا شدن حجاج در عربستان سعودی جان باختند امروز به 1100 تن رسید. این ارقام توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس تهیه شده است. مقام های عربستان سعودی گفتند که ارقام رسمی آنان مبنی بر 769 کشته و 934 زخمی در منطقه منا دقیق است. با آن هم تحقیق